سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. روز اول خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام وعده پیروزی داد، لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون یا ولو کره المشرکون. خب این پیروزی باید طبق قواعد طبیعی عالم باشه، طبق سنن الهی که تا حالا در جریان بوده. یه دفعه این معجزه خاصی اتفاق نمیفته. این که یه معجزه خاصی اتفاق نمیفته، این رو هم تصریح فرمودن آقا امام صادق علیه السلام درباره ظهور و آخر الزمان. پس یه روزی این پیروزی بر همه ادیان عالم فراهم خواهد شد. آیا اون روز نزدیکه؟ ما فکر میکنیم اون روز نزدیکه. برای چی؟ به خاطر اولین کلماتی که پیامبر گرامی اسلام در دعوت به اسلام بیان فرمودن. حالا برگردیم دوباره به اولین کلمات. اون یه سر زدیم امروز به آخر در از چند کلمه. خب حالا برگردیم دوباره به تاریخ اسلام و همون دعواهای اولیه دعوت رو بحثش رو پیگیری کنیم بریم جلو. پیامبر گرامی اسلام چی فرمودن روز اول که دلالت بر پیروزی نهایی داره، که امروز بیشتر از هر روز دیگری بهتر حس میشه تحقق اون کلام یا تحقق یافتنی بودن اون کلمات حضرت؟ پیامبر گرامی اسلام روز اول وقتی دعوت کردن، صریحاً به دنیای بهتر دعوت کردن، هم فردی هم اجتماعی. قبلا بهش اشاره کرده بودیم اما گفتم یه شب حداقل یه بحثی بکنیم در این باره. میشه مفصل تر از یه شب هم بحث کرد، ولی حالا دیگه یه شب بحث بکنیم اشکال نداره. شما میدونید وقتی کم کم زمزمه اسلام و مبعوث شدن پیامبر گرامی اسلام پیچید، اومدن سراغ ابو طالب. خب شیخ بنی هاشم بودن، بزرگ بنی هاشم بودن. گفتن که این پسر برادر تو چرا اینجوری میکنه؟ اگر چیزی میخواد، دنیا میخواد بهش بدیم، بهترین دخترامون رو بهش میدیم، ریاست میخواد بهش میدیم، فقر ثروتمون رو جمع میکنیم براش. داشتن میدیدن قدرت پیامبر گرامی اسلام رو و تأثیر کلامش رو. حتی گفتن که برای اینکه نشون بدن بحث جدیه، گفتن بدید به ما ایشونو بکشیم، دیهش رو به شما میدیم. تطمیع و تهدید در اوج. حضرت ابو طالب سلام خدا بر او باد پیامبر گرامی اسلام رو صدا زدن، فرمودن اینا اینو میگن، شما نظرتون چیه؟ چه آزاد منشی، چه بزرگواری، چه برخورد با کلاسی. شما میگفتم اون مکه جاهلیت، مکه مطلقا جاهلی به معنای سیاهی کلمه نبوده، بلکه خوبی هایی درش بوده. من جمله مرکز اون خوبی ها ادب و فرهنگ بنی هاشم و اون دین حنیفی که اساسا اونجا حضور داشته، نمونش همین برخورد حضرت ابو طالبه. دعاه و ابو طالب عرض از ذالکه علیه، حرف اونا رو به ایشون عرضه داشت. بعد پیامبر گرامی اسلام فرمودن یا عم مالی حاجتون فی المال، من حاجتی به مال ندارم، من نه تنها حاجتی به مال ندارم. حالا اونا هم بایستن نگاه میکنن. این کلمات پیامبر گرامی اسلام رو ببینید، نرید یه دفعه تو فضای معنوی و عرفانی و اعتقادی غرق بشید، بگید اوه اوه چه مطالب سطح بالای عرفانی فرمودن رسول خدا که اونا پس زدن. فرماد فعجیبونی، شما بیاید اجابت کنید دعوت من رو، تکونو ملوکن فی دنیا و ملوکن فی الاخره، پادشاهان دنیا و پادشاهان آخرت باشید. حالا می فرمود ملوکن فی دنیا و الاخره هم درست بودا، اما ملوک رو تکرار کرد. ببینید ملوکن فی دنیا و ملوکن فی الاخره، پادشاهان دنیا و پادشاهان آخرت. میخواد مزه پادشاهی بیشتر زیر زبون اینها قرار بگیره، جذب بشن. به چی داره اونا رو جذب میکنه؟ به مقام، به دنیا، به قدرت، به مال. شما میخواید پول به من بدید، من به شما میگم پادشاه ها رو به شما میدم. در کلام دیگری جای دیگه میفرماید که من با این دین خودم تمام پادشاهان جهان رو به قتل خواهم رسوند، بیاید پادشاهی رو بدم به شما. یعنی جای دیگه اگر نقل شده قلیزتر از این عبارت نقل شده. بعد فرمودن عرب و عجم به دین شما در میاد. آقا آدم احساس هویتی بخواد داشته باشه، ناسیونالیستی بخواد برخورد کنه، قومی بخواد برخورد کنه. اونایی که میگن که آقا جلسات قبل کیا بودن میگفتن اینا فرهنگ قومی خودشون دوست داشتن، به خاطر این جلوی پیغمبر وایسادن، تطمیعشون میکنه پیغمبر اکرم به معنای درست کلمه. میفرماید که بیاید من شما رو قوم برتر میکنم، عرب و عجب به دین شما در میان. چی میخوای؟ اگه شما رو حس ناسیونالیستید میخوای بیستی، رو حس فرهنگید میخوای بیستی، فرهنگت میشه فرهنگ غالب. خواهش میکنم شما اینقدر بلوتوث نفرستید به سمت ما که آقا 20 سال مقام معظم رهبری، 10 سال قبلش حضرت امام همینو دارن میگن. مقام معظم رهبری دارن صریحا میفرماد آقا بیاید این کارا رو بکنید، زبان فارسی میشه زبان مرجع علم در دنیا. یکی از عناصر فرهنگ مگه علم نیست؟ پس فردا مردم دنیا برای فهم دینشون محتاجن فارسی یاد بگیرن، و برای فهم دنیاشون مجبورن فارسی یاد بگیرن. مجبورن بیان این بحثا رو که میخوان میگن برای باید فارسی یاد بگیرن. این دقیقا منظورشون چی بود؟ همونجوری که الان یه کمی یه گوشه ایشو میبینید که اگه کسی بخواد مثلا معانی عمیق ابیات حافظ یا مولوی رو یاد بگیره، خب باید فارسی یاد بگیره، باید انگلیسی که نمیشه نه ترجمه بشن که. همین زبان شاعرانه حکمت هایی که درش هست بدون ادبیات فارسی امکان نداره. آقا دارن صدا میزنن اصلا بحثی از روایات ظهور نمی کنن که میفرماید اکثر فرماندهان سپاه حضرت ایرانیان خواهند بود. خب ایرانیان بشن یعنی چی؟ همین کلمه اینجا ملوکن فی دنیا، شما ایرانی ها پادشاهان دنیا خواهید شد. حرف گوش بدید، حرف پیغمبر رو گوش بدید. روایت هست که ایرانی ها پادشاهان دنیا میشن. حضرت فرمود من پادشاهان عالم رو میکشم، چرا فکر میکنید پادشاهان عالم با ما چرا دشمنی میکنن؟ معلومه دیگه، نابود خواهند شد. قدرت این دین اینقدر بالاست. غرض این که پیامبر گرامی اسلام دعوت به دنیا کرد، دنیای خوب. من شما رو ملوک دنیا قرار میدم، به چی چسبیدید شما؟ دوستان دقت بکنن ها، دعوت دین دعوت به دنیا هم هست. البته ملوکن فی دنیا و ملوکن فی الاخره. قبلا گفتیم اونا به آخرت بی اعتقاد نبودن، روایتشو خوندم براتون، درسته؟ به معاد معتقد بودن، غالبا معتقد بودن، یعنی حداقل انکار نمی کردن. حالا ممکن بود این اعتقادشون رو آنچنان ملتزم نبوده باشن در مقام عمل، مثل یک مؤمن حقیقی یقین نداشته باشن، بله، ولی اینجوری نبوده که نفهمم میگن چی معاد، معاد دیگه کیلوچن، اصلا اینجوری نبوده. و حضرت میفرمود ملوکم فل آخره، شما پادشاهان قیامت خواهید بود، حیات بعدی خواهید بود. حضرت به دنیا دعوت کردن، آقا من به دنیای شما کاری ندارم، اینقدر به دنیا نچسبی، بیاید بریم سراغ آخرت. اصلا اینجوری نبوده دعوت پیامبر گرامی اسلام. اصل مطلب رو اول فرمودم، قدرت مهمترین عاملی است که تو دنیا میتونه یک انسانی رو فاسد کنه یا یک جامعه رو به صلاح و فسادش ربط داره و کاملا مشهوده. از این صریح‌ترش تو مهمانی است که دیگه خیلی عجیبه. فرمودن هر کی اولین کسی باشه که به من ایمان بیاره او رو من بعد از خودم میکنم رئیس. دیگه خب به مقامو چجوری تحریک کنن؟ و اینا تاکتیک نبود، فریبم نبود، واقعیت بود. علی ابن ابی طالب علیه السلام هم بلند شد و حضرت هم فرمود ایشون بعد از من رئیس خواهد بود. چقدر روایت داریم؟ ما خودمون اینو جدی نمیگیریم. بابا دین اولا دنیای آدم آباد میکنه، دین اولا سامان میده حیات بشر رو، دین اولا قدرت به انسان، قدرت به جامعه میده، بعد حالا تا برسیم انشالله ملوکن فی الاخره، اونم بحث بعدیه. چرا بعضی ها اشتباه میکنن دین رو بیشتر آخرتی میبینن؟ هنوز این حماقت هست، خیلی عجیبه، هنوز این حماقت هست، هنوز به این سادگی کسی زبونش نمیچرخه بگه سیاستمدار ترین آدم، متدین ترین آدم و دینشناس ترین آدمه. به این سادگی زبون نمیچرخه، میگن هم سیاست بلد باشه هم دین داشته باشه، انگار مثلا دین داره چیکار میکنه. و تو چرا تصور میکنی دین اولا توجهش به آخرته؟ نه، دین اولا اثرش در دنیاست، ملوکن فی دنیا و ملوکن فی الاخره. ولی طبیعتا نتیجهش این خواهد شد که ملوکن فی الاخره هم خواهی شد. من خواهش میکنم خیلی بیشتر از اونی که عوام نگاهشون به دین آخرتیه، شما نگاهتون به دین دنیایی باشه، به خاطر دنیای خودتون. بابا مشرکین مکه به خاطر دنیای خودشون باید می اومدن به پیامبر اکرم ایمان می آوردن. آخه به چه زبونی پیامبر گرامی اسلام بفرماید تدین لکم العرب و العجم، همه دنیا میان فرهنگ شما رو میگیرن. آقا اینو به چه زبونی باید گفت؟ الان به صهیونیستا بگی بیا من یه رابط نشون بدم، همه بیان تحت فرهنگ تو، با کله میاد میخوره تو دیوارا، با مخ میره تو دیوار. کو کو چی بود چی بود بگو فقط یه آدم بیشعور رو این حرف رو بهش بزنی مثل ماست بهت نگاه میکنه. حالا شوخی هم بکنیم، اشکال نداره، ایام ایده و اینها حتما از اینجور پیامک ها برای شما میاد دیگه. گفت یکی از رفقای ما رو اومدن صبح عید قربان دعوت کردن، گفتن آقا بیا بریم جشن عید قربان. ما همه براش خوشحال شدیم، حسادتمون اومد، اونو بردن جشن، ولی دیگه هرچی شب شد دیگه بر نگشت. خیلی نگرانشیم. پیامک یکی از گوسفندان. بله، آدم باید یا بیشعور باشه یا همینا باشن که بردنشون جشن قربان برنگشتن. همینجوری بهت نگاه میکنه. الان شما به یه بره این حرفو بزن، اصلا هیچ اتفاقی براش نمیفته. ملوک میشی، پادشاه میشی، یک ذره از لوموندن چیش میگن، نشخوار کردن، حالا اون حالا اسمش بدتره، اون که نشخوار میکنه همیشه دست بر نمیداره. نمیدونم حتی به نگاه میکنه یا نه، من باید بررسی کنم که ها این مثلا نگاه هم به تو میکنه یا نه. بعضی همین حالو دارن، بهش میگی دین قدرت میده، به خودش زحمت مطالعه این حرفو نمیده، فقط مثل حمار طاحونه سرش رو انداخته با این مخالفت بکنه. آقا جهاد به تو عزت میده، قدرت میده، تو رو برتری میده در عالم. البته من جسارت نمی کنم به حیوانات شریفی مثل ببعی ها که اونا رو سرشون ببری به هزار درد میخورن. یه وقت انجمن حمایت از حیوانات به بنده حمله نکنه، بگه که آقا شما هر چی آدم فلان بیسار تشمیح میکنی به حیوانات، میره روز قیامت میان یقه شما رو میگیرن. بنده باید ادب رعایت حقوق حیوانات رو نگه دارم، مثل قرآن کریم بگم بل هم ازل، بعد اینو بگم. دین اصلا دنیای ما رو میسازه. کس شعور دینی نداشته باشه شعور دنیایی نداره. به خدا تو رو خدا نگاه کنید، ادبیات ما رو نگاه کنید، هنوز ادبیات ما ادبیات قوی یا آلمانه نشده، ادبیات عوامانه است. همین امروز تو مشهد دانشجوی از من میپرسید آقا ما این همه سر ارزش ها ایستادیم، حالا این ارزش ها بخواد الکی از دست بره چیه؟ گفتم چی سر ارزش ها وایستیم؟ ما سر دنیا ما وایستادیم، فقط ارزش نبوده، اون چیزی که وایستیم دو هم دنیا بود هم ارزش. گفت بله بله دنیا هم هست. گفتم نه، اول بگو دنیا. دوباره یه لطیفه دیگه اومد، من اینا رو گفت اومد نباید حیفش کنی دیگه. حالا یه روزخونی بود، بالاخره دید دزده اومده، فرش رو جمع کرده، همیشه هم میخواد توش بده، یا علی میگه میخواد جمع کنه بره. حالا موقع بلند کردن گفت یا علی، این بیدار شد، گفت این همه با یا حسین جمع کردن، با یه یا علی میخوای جمع کنی بده؟ ما دنیامون با یا حسین تأمین شده و تأمین میشه. نگو ما پای ارزش ها وایستادیم، ما پای ارزش ها خواهیم ایستاد. نخیر، ما پای دنیامون خواهیم ایستاد. آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه، یه روزی توی قم یه حمله مسلحانه به یه پاساژی سر چهار مردون شده بود. ما رفته بودیم نماز جمعه، شنیدیم، حالا من میگم خودم هم بودم بیاد از تلویزیون شنیدم، فکر کنم خودم حضور داشتم چون خبرش رو شنیدم، سالها قبل بود. اومده بود و چند نفرم اونجا اپسش بر اومده بودن، اونم زده بود کشته بود. رسما ایشون تو نماز جمعه اعلام کرد اینا شهیدن، از مال خودش دفاع کرده.
اصلا نگاه میدونه درست هم هست، حالا اون نه اینکه ایشون کار نادری انجام دادن، همون دفاع کرده از مال خودش، اصلا دین قصهش اینه. ما ادبیاتمون یه ادبیاتی باید باشه که آقا فرمودن چند وقت پیش، هم واقعیت‌ها رو ببینیم هم ارزش‌ها. اصلا این دوتا در هم تنیده است، نمیشه اینا رو از هم تفکیک کرد. ارزش‌های ما وقتی پاس داشته بشن، اول دنیای ما رو تعمیم میکنه، پول توشه، نون توشه، امنیت توشه، رفاه توشه، احترام حضرت امام رو نگه داشتن رفاه توشه، رفاه توشه، ارزونی توشه. خب منتها یه کمی پیچیده است، یه کمی پیچیده است، زیاد ساده نیست. طی یک دومینوی یک مراحلی ما از اینجا شروع میکنیم بعد به اونجا میرسیم. علت تمسخر چی بود؟ هفته گذشته صحبت کردیم، چون این دومینو رو نمیفهمه، میگه آقا رو نگاه کن، میگه ما نماز بخونیم عمران و آبادی ارزو نمیشه. میگه نماز بخونیم، شما الان چرا نمیخندید؟ برای اینکه شما عاقلید نمیخندید. اما اونی که بهش بگی بخنده نمیفهمه. خب آقا ما نماز بخونیم ارزو نمیشه. باره بابا نماز بخونیم، انقدر نماز خوندن بدبخت و فقیر شدن، نمیفهمه دیگه، پیچیده است، متوجه نمیشه. چرا ما میگیم الان آخر الزمانه؟ چون الان دیگه مردم کم کم دارن چیزای پیچیده رو میفهمن. علم پیشرفت کرده، پیچیدگی‌های خودش رو داره نشون میده. الان دیگه کم کم همه مثلا دارن این معادلات پیچیده اقتصادی رو متوجه میشن که پول تو جامعه به مردم زیاد بدی تورم میشه، گرونی میشه، دردسر درست میشه. آقا یعنی چی پول بده؟ من نیاز دارم خرج کنم، دارم از فقر و فلاکت میمیرم. میگه خب پول بدم بدتر میشه. آقا یعنی چی پول بدم بدتر میشه؟ دیگه الان اینقدر به اصطلاح سر این موضوعات بحث کردن تلویزیون، همه نمیدونه چیه، ولی میگه خب بعد پول تو دستمال مردم زیاده تورم میشه دیگه. یکم پیچیده است. میگه آقا الان اگر دلار رو ارزون کنیم خب الحمدلله ارزونه میشه. میگه نه اصلا پیچیده است، اینجوری نیست. دلار رو ارزون کنی صادرات دوباره میاد پایین، واردات افزایش پیدا میکنه، کارخونه تعطیل میشه، کارگر بیکار میشه. ارزونی شد، این هیچی دستش نیست. خوبی نداره با همون 40,000 تومن دولت چی میکنن؟ خب بله، اون 40,000 تومن دولت هم میشه 20,000 تومن. پول نداره بده، دلار ارزون بشه اون از کجا باید بیاد این پولو بده؟ اون با این دلار نفته که داره پول میده. شما دلار بکن 500 تومن، اون 40,000 تومن هم دیگه نخواهد بود. ما گفتیم دلار ارزون بشه. من حالا نمیخوام میگم این استدلال ها درسته یا نه ها، ولی اینا دیگه از حرفای اولیه ایست که خیلی پیچیده یاشو مردم میتونن بفهمن. میگه آقا دو تا کارخونه خودروسازی بزن، 3 تا بزن جواب نداره، 4 تا بزن تا درست بشه. میگه آقا 4 تا ولمون کن، همین دو تا رو برسی. 4 تا نمیخواد. میگه عزیز من تا 4 تا نشه این دو تا رشد نمیکنه. میگه چه حرفیه، تو پول داری به همین دو تا بده، به همین دو تا وام بده. میگه آخه نمیشه، آخه عزیز من نمیشه. من چجوری بهت بگم؟ رقابت باید بره بالا، یکیشون ورشکسته بشه گوشی دستشون میاد دیگه، واسه بیکارا بالا نمیشن برن سر کارو برگردن. تو نصف شب هم فکر میکنه که چجوری این کارخونه رو اداره بکنه که نون در بیاره ازش. وقتی خوب فکر کرد، رقابت با اون ستای دیگه تو ایران کرد، قدرت رقابت با خارجی هم پیدا میکنه، به ازا 4 تا بشن. میدید اینا معادلات دیگه، عوام هم الان دیگه اینا رو متوجه میشن. دیگه همین پیچیده است دیگه، دین همینه، دین پیچیدگی داره. پیامبر گرامی اسلام میفرماد شما حرف منو بپذیرید ملوکم فی دنیا خواهید شد، پادشاهان دنیا خواهید شد، فرهنگتون جهانگیر میشه. چرا تا حالا کار دین عقب افتاده؟ به دلیل اینکه این حرف پیغمبر فهمیده نشده. نمیخواد زیاد اخلاص بازی در بیاری. حاج آقا ما تا حالا اومده بودیم هیئت شهدای گمنام، شهید بشیم گمنام، بریم اون دنیا آخرت، مثلا کاری ما با دنیا، خیلی بی خود. بعدش نمیشه تو رو جمع کرد دیگه پس فردا، اگه آدم مخلصی شدی. بعد می با همین صدای عرفانی سر خدا منت میذاری، خدایا ما همه دنیا را گذاشتیم کنار، تو را انتخاب کردیم. خب جواب بده دیگه، ما تو را انتخاب کردیم. تحویل بگیر دیگه. بله بعد تو نمیشه جمع کرد، چیکارت کنیم حالا؟ نه آجا ما قیافه نمیگیریم برای خدا، با همون صدای عرفانیت قیافه میگیری. نه داشتی میگرفتی دیگه، من بلد کردم چهار چیزی هم گفته بودی به خدا. شما فکر کردی ابلیس فوش فامیلی داد؟ نه اونم عرفانی صحبت میگه. من حالا صداش الان یادم نیست دقیقا چجوری بود، اونجایی که خداوند متعال فرمود با آدم سجده کن. من حتما فکر میکنم لحنش، چون کسی 6000 سال نماز بخونه اصلا صداش چی میشه؟ حتما اینجوری میگه. من نمیدونم، ابلیس خب مسخره کردن اشکال نداره. الله اکبر، ما او را سجده کن، ما فقط تو را سجده میکنیم، سبحان. حتما اینجوری صحبت میکرده دیگه. 6000 سال نماز خوندن پدر آدم در میاره. دیدی بعضی ها تیک رفتاری پیدا میکنن؟ خدا دیدی این اصلا تیک سجده پیدا کرده؟ گوه آقا یه سجده هم این بری بکن. یا تو اینقدر نماز خوندی و برد آسونه دیگه، گوش به در. اخلاص بازی هم فعلا میخواد برای من در بیاری. نه آج آقا ما تا حالا کی به خاطر دنیا به دنبال پیغمبر بوده ایم؟ شما ما را آلوده میکنی، ما چه مقامی میخواییم؟ شما خیلی بی خود مقام نمیخوایی. ابراهیم خلیل الرحمن بود فرمود وجعلنا للمتقین اماما، خدای ما رو امام متقین قرار. نه نه امام نه، ما اصلا توی مایان همون ما برهن بسیجی طریقت. پس کی باید سروری بکنه؟ حاجه دل ما رو داری قلقلک میدی، این حب مقام ما رو تحریک میکنه. خوب شد پس شما جز مشرکین مکه تو جلسه پیغمبر اکرم نبودی، ولی اون بر می افتادی گفتی یا رسول الله قباحت داره، شما اول کارت داری تحریف میکنی به دنیا. نه دنیا تو خدا آباد میکنه، اینو متوجه باش، متواضع باش، اینو متوجه باش، متکبر نشی، یه وقت غرور و عجب نگیردت. داره دنیاتو میرسه. پیامبر گرامی اسلامی حرفش فقط با قریش نبود، با همه هم اینجوره. از هر کی حرف دینو گوش بکنه همین اتفاق براش میفته. دعوت به دین، دعوت به دنیا و آخرته. نتیجهشو آدم تو دنیا میبینه. اگر این حرف برای ما جا افتاده باشه، تو فرهنگ ما جا افتاده باشه، نمیدونه چی میشه. فکرم ظهور یه چند ده سالی نزدیک بشه، همین یه دونه جا بیفته تو ادبیات ما. ما اگر دقیقاً طبق دین عمل بکنیم دنیامون تأمین میشه. خداوند متعال تو قرآن کریم فرموده کافر بر مؤمن نباید سلطه داشته باشه. همین یه دونه رو شما قبول که بکنی، خداوند متعال میفرماد تو هر چی بهت دادم میتونی هر تو هر زمینه این خرج بکنی، اجازه بهت میدم خرج بکنی، که بعد چیکار کنی؟ که بعد حالا اگه درست یا غلط بود من حسابتو میرسم. ولی یه چیزی بهت دادم که اصلا اجازه نداری خرج بکنی، اون فقط مال خودمه، بهت امانت دادم. میگه خدای اون چیه؟ میفرماد مال تو اگه جایی خرج کردی اشکال نداره، حالا اگه حرام خرج کنی من یقتو میگیرم بعدم، ولی اجازه دادم حالا تو ببینم چیکار میکنی. ولی یه چیزی بهت دادم حق نداری جایی خرج کنی. میگه اون چیه؟ میفرماد عزتته، عزت تو حق نداری خرج بکنی. آخ خدا، خب نون توش نیست که. میفرماد واقعا خیلی هم نون توشه، تو همینو بفهم. ملوکن فی دنیا میشی، از عزتت کوتاه نیا، همه گوشی دستشون بیاد آه اینا مسلمون هنها، نمیشه با اینا در افتاد. به خدا منتتو میکشن، میفتن به پات، کارشون تموم میشه. حالا خیلی در مورد این بحثای مذاکره و اینها واقعا حرف هست، من نمیخوام الان وارد بشم، ولی رفقا من به شما بگم اگر اینها توی سوریه از خط مقاومت زمین نخورده بودن، به لبخندهای رسیده از جانب ایران اینجوری انعطاف نشون نمیدادن. سند تجربی براتون بیارم، لبخندهای رئیس جمهور قبلی، نه رئیس جمهور قبلش، توی اونجا چقدر بود یادتونه شما؟ یه اونجوری که فکر نمی کنم خود آمریکایی‌ها هم از ملت و تاریخ و فرهنگشون اینجوری تعریف کرده باشن یا نه نمیدونم، ایشون رفت اونجا تعریف کرد. جنگو که گذاشت کنار، هیچی، گفتگوی تمدن‌ها اصلا یه آخرش بود دیگه. همون زمانا ما رو به عنوان محور شرارت اعلام کردن. شما فکر نکنید الان مثلا مسئولین ما یه لبخند رفتن اونجا زدن، حالا مثلا به درست و غلط بودنش کاری ندارم، شما فکر نکنید اونا الان انعطاف میگن ما صداهای خوب میشنویم از ایران، شما فکر نکنید اینا معطل بودن یه صدای خوب بشنن، صدای خوبترش رو قبلا شنیده بودن، خیلی خوبترش رو قبلا شنیده بودن. نه اون رئیس جمهور، رئیس جمهور قبلش، اینا اعتقاد اون رئیس جمهور رو میدونستن. کسی اعتقاد به مرگ بر آمریکا نداره، اعتقاد به رابطه با آمریکا مثل رابطه با اروپا داره. نمیدونستن؟ میدونستن. بچن مگه؟ تو همون زمان حکم دستگیری اون رئیس جمهور رو صادر کردن. شما فکر اونا زحمت میکنن تا یه نگاه مثبت از ما ببینن؟ پس چرا الان یه کمی کوتاه اومدن؟ چون زمینشون زدین، چون خط مقاومت اینا رو درمونده کرده. اینا آخرین ابزارشون تروریستا بودن تو سوریه، تا امنیت اسرائیل رو بتونن فراهم کنن. دیدن بچه‌ها دارن خط مقاومت اینا رو درو میکنن، میان جلو، گفتن آقا تو رو خدا بیاد صحبت کنی، منتظر یه اشاره بودن. و الا اینجوری نیست. ما اگر میبینید اونها امروز یک کمی در مقابلمون انعطاف نشونه، مال قدرتمونه، مال اون بخش اسلامیمونه، نه مال بخش غیر اسلامی خیالی یا واقعی. یکی از دیگه اینو مقاومت میکنه، یکی از دیگه کشته میشه، یکی از دیگه قتال میکنه، ما قدرت بدارم اون مفهوم ما لبخند ماست. نه، ما لبخند ما نیست. این لبخند محکمتر زده شده بود قبلا. والله صحبت هایی که اونجا انجام شد غالبا هم توسط رئیس جمهور محترم هم توسط وزیر امور خارجه خیلی عزتمندانه تر از بعضی صحبت هایی بود که قبلنا می شد. پس چرا باید اونا اون همه سر صدا کنن آی پالس مثبت دیرون؟ اونا دنبال پالس مثبت بودن که خودشون از خفگی نجات بدن. اونا نیاز دارن بیشتر از ما، خدا شاهده اونا بیشتر از ما نیاز دارن، خدا شاهده. و ما به این قدرت چجوری رسیدیم؟ سر مراعات دین، سر عزت و اقتدار رهبری. 20 سال اونا کار کرده بودن، زحمت کشیده بودن، خودشون به فتنه 88 رسونده بودن، دیدن آثار فتنه هم پودر شد، نابود شد، رفت. ما چی کار کنن دیگه؟ به تقدیر الهی، به هر ترتیبی که شده تا الان، بعد تو خط مقاومت واقعا اونا دیگه از منطقه ازشون در رفته. چجوری آدم یه حرف باید توضیح بده؟ به اضعاف مضاعف رزمندگان دفاع مقدس در منطقه تکثیر شدن، آدم چجوری اینو توضیح بده؟ تو نمیشه گفت اینا رو. خب معلومه اونا منتظرن ما اشاره کنیم و زمین بخورن. دین به آدم قدرت دنیایی میده، منتهای پیچیدگی هایی داره دیگه. این پیچیدگی هاش رو هر آدم باشعوری درک کرد، وقت از دین دو دستی دفاع میکنه. این پیچیدگی هاش رو هر کسی درک کرد، به خاطر ترس از دنیاش هم که شده دینو محکم میچسبه. بعد خدا وقتی که منت میذاره بر انسان، آقا سوال جواب آخر اصلا من بس تموم کنم، اصلا نمیشه این حرف رو ادامه دادم، کفرش در بیاد، عصبانی میشه از دست آدم های بیدین، چقدر اینا بیشعورن. خدا میفهمد لا یعقلون لا یشعرون. آقا حالا ما بخوایم برای اینکه پادشاهانه در عالم بشیم این دستورات دینی رو عمل بکنیم بد نیست؟ خدا نور میدهد؟ بله که میدهد. خیلی آدم باصفایی میشی، آدم میشی، عاقل میشی. خدا میفرماید که احکام منو و وعده های منو در محاسبات عاقلانش برای دنیای خودش در نظر گرفته، آخرتم من بهش میدم. چی بکردین؟ مگه خدا چی میخواد از بندهش؟ مگه خدا چی میخواد از بندهاش؟ قبول میکنه. آقا ما صدقه میدیم برای اینکه بلا بر سرمون نازل نشه، دنبال دنیامون هستیم صدقه میدیم. باریکلا، پس ایمان داری به خدا دیگه، به وعده های خدا، فرمود 70 تا بلا. باریکلا، صدقه بده نورانی میشی. من خدا میخواد چی کار بکنه با بندهش؟ همینجوری آدم درست میشه. یه ذره ایمان، یه ذره وفا، یه ذره صفا، کافی، بقیهش خود خدا درست میکنه. میفرماد این اومده پای کار، چی میخوام مگه ازش؟ میگم چی میخوام؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام صحرای کربلا برگشت به عمر صد فرمود، خیلی اصلا تو ماکت های کوچولو این قصه اجرا میشه، سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، قله خوبی ها و نهایت رزالت ها عمر صد در مقابلش، گفت آقا ابا عبدالله الحسین فرمودن که خب یه حرف اونو گوش نکن، نکش منو، ول کن برو. اون میرفت خیلی نظامشون از هم میپاشید. گفت اگه من برم خونم رو اینجا آتیش میزنن. آقا فرمود من خونه میدم تو مدینه بهت، مدینه بهت خونه میدم. اینه اینکه یک کسی مثلا کجا زندگی کنه بعد بهش میگن آقا مثلا نیاوران بهت خونه میدم، میدونی این حرف. بعد گفت اینجا باغای منو مثلا باغهای ری رو به من میدن، فرمود من باغهای مدینه رو بهت میدم، من باغهای مدینه رو بهت میدم. اونم عمر صدام میدونست ابا عبدالله الحسین بهترین باغهای مدینه رو داره، میخوای سوار شی بری ری، بیا همینجا من پادشاهی بهت میدم. قصه یه دونه مکالمه شخصی در شرایط خاص نیست، این نماد کل جریان دینه. آقا اینجوری بشه وقت دنیا طلب ها هم میان از دین دفاع میکنن، ابی نداره دنیا طلبی که اینقدر عقلش میرسه، شعورش میرسه، خدا رو هم در معادلات کسب دنیای خودش دخالت بده، خب بیاد به دنیاش هم برسه، دینم برقرار میمونه. بعد خدا 4 تا دستورم میده دیگه تو این راه. آقا دنیا تو میخوای، بیا دین منو رعایت کن، تقوا رو رعایت کن. چی رعایت کن؟ یا پادشاهان و قدرتمند در دنیا خواهید شد. زیاد عرفانی به معنای غیر دنیایی قصه رو تصور نکنیم. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در صحرای منا وقتی که کلید زد قیام خودشو، اونجا فرمودن، فرمودن مریضا رو کسی بهش نمیرسه، فقرا رو کسی رسیدگی نمیکنه، آدمای ناشایست حاکم شدن، دنبال جیب خودشونن. اصلا بحث امام حسین علیه السلام تو صحرای منا درست کردن وضع ساده رویین اجتماع بود. یکی از بحث‌های مهمشون قسمت اولش این چیزا بود. انگار یه مؤسسه خیریه ابو عبدالله حسین علیه السلام میخواد بزنه برای رسیدگی این فقیرها و بدبخت بیچاره‌ها. میدونید که یه بارم ابو عبدالله حسین علیه السلام کاروانی از کاروانهای معاویه رو بهش حمله کرد. از یمن داشتن پول بیت المال و زکات جمع کردن میوردن بدن مرکز. و بنی هاشم اومدن حمله کردن و سربازاشو تارمار کردن و اموال و غارت کردن، گرفتن دادن به فقرا و مساکین. البته حضرت خودشون دست و دلباز بودن، ولی دیگه ظاهرا انقدر فقیر بوده تو جامعه زیاد بوده رسیدگی نمیشده، حضرت مجبور شدن این کار بکنن. نامه هم نوشتن دادن به اون رئیس کاروان، اون برو این نامه رو بده معاویه، من این اموال بیت المال رو گرفتم به صاحبانشون دادم. معاویه جیکش در نمیاد. بله دنیا رو باید آباد کرد، کار ابو عبدالله حسینه. حسینی عمل کنیم. حسینی عمل کنیم یعنی چی؟ یعنی خدا من میخوام شهید بشم دیگه، بقیهش کاری ندارم. نخه، من اجازه نمیدم فقیر تو مملکت راه بره. درستش میکنم مملکت رو، دنیای مردم باید درست بشه. این یعنی حسینی عمل کردن. ای خدا، ما چه حرفایی داریم میزنیم. بگذاریم، اصلا ول کنید آقا دیگه این حرف رو. آقا با عبدالله حسین علیه السلام مسلم و فرستاد کوفه. مسلم شما برو، برو من اومدم. و خیلی عجیب این کار با عبدالله حسین علیه السلام، اصرار داشت نماینده خودش رو بفرسته. آیا این یک پیام جاودانه داره؟ نماینده امام زمان یه جایی بره، مردم باش بیعت کنن تا خود امام زمانشون بیاد، این به صورت سمبولیک هم پیام داره؟ ولی پر بیراه نیست اینجور باشه ها. میخوام فقط دلیل ذوقی بیارم برات. شاید هم این یک دلیل سرشار از حکمته که قبر مسلم بن عقیل کجاست؟ بیرق گنبدش کجا در اهتزازه؟ کنار مسجد کوفه. مسجد کوفه کجاست؟ حکومت جاودانی امام زمان ارواح الله الفدا و حکومت‌های پس از او، یعنی مرکز حکومت عالم همیشه باید پرچم مسلم بن عقیل در کنارش در اهتزاز باشه. مسلم بن عقیل عادی نیست قصهش. نایب امام زمان اومده مردم کوفه به سراغ شما، تحمیلش میگیرید تا امام زمانتون بیاد. به نایب خیانت کردن مقدمه شهادت امام شد. یک همی دقت مضاعف میخواد. این جریان تاریخی رو براتون بگم، شاید نشنیده باشن خیلی از جوونا. وسط روزه ممکن نگن اینا رو. مسلم بن عقیل راه افتاد از مدینه به سمت در واقع کوفه. وسط های راه اونجا کویر داره، راه های صعب العبور داره. دو تا بلد راه مسلم بن عقیل همراه خودش برده بود. حالا نمیدونم اینو تو فیلم چی نشون دادن یا نه، مختار نشون دادن. بلد راه اول مریض شد، در سختی های راه جون داد. بلد راه دوم مریض شد، جون داد. مسلم بن عقیل راه رو گم کرد، طوفان های شن. مسلم برگشت گفت یا ابا عبدالله این نمیدونم چه سفری منو فرستادی، نشد برم. بیا صرف نظر کن. آقا با عبدالله حسین فرمود نه مسلم، تو باید بریم. من کس دیگه از تو به خودم نزدیکتر داشتم اونو میفرستادم، تو باید بریم. گفت چشم، من میرم.
سفر مسلم انگار یه اصراری برش هست، حتی با اون ممانعتا، با اون ممانعت طبیعی که پیش اومده بود. بعد مسلم دقیق حرکت کرد و آمد و بعد دیگه بقیه ماجرا رو میدونید. اینقدر دور مسلم بن عقیل رو گرفتن، کاش نگرفته بودن. نامه نوشت یا ابا عبدالله، هر چی مردم به تو نامه نوشتن درست گفتن، پاشو بیا. حضرت تا نامه رو دریافت کرد فرمود زینبم پاشو بریم. دیگه به بقیه هم میفرمود هر که دارد حوث کربلا بسم الله. به کربلا بحثش نبود از اولا، یعنی هر کی میخواد بیاد. حرکت کردن، می اومدن تو مدینه جلوی آقا رو می گرفتن، می گفتن آقا بچه هات هم داری می بری، این دختر 3 ساله تو کجا می بری؟ رباب قنداقی 6 ماه تو بغلشه کجا داری می بری؟ اون موقع باید بگم مثلا 4 ماهه، 5 ماهه. حضرت می فهمون دیگه من باید برم، حالا شما دیگه اونش کاری نداشته باشید. مسلم نامه نوشته بیا. نزدیکی‌های کوفه شدن، زیاد دیگه راه نمونده بود ولی مونده بود هنوز، جا برای هر تصمیم دیگری بود. 2 نفر تا کاروان ما مسلم دیدن از دور پا به فرار گذاشتن. حضرت فرمود برید بگیریدشون، بیان میام چه خبر اینا بس از سمت کوفه دارن میان. اومدن، آقا فرمود کوفه چه خبر، از مسلم من چه خبر؟ گفتن آقا بگیم. فرمود بگیم. گفتن از کوفه بیرون نیومدیم مگر این که دیدیم سر از بدن مسلم جدا کردن، از بالای داروی ما رو به زمین انداخت و هانی ابن عروه رو هم که او رو پناه داده بود او رو هم به قتل رساندن. امام حسین گریه کرد، انا لله و انا الیه راجعون فرمود. ولی میگن همون اول صدا زد دختر مسلم رو بگید بیاد، بغل گرفت، نوازش کرد. تو اون فضا توجهش به اون دختر عاطفی مسلم دقیق است. به خدا نامش روزه است برای ما. میخواد به ما بگه ببین حسین چجوری با دختراش خدا حافظی کرد روزه هاش رو دادن. هنوز جواب دوستانشو نداده، همه منتظرن. آقا میخوای چیکار کنی؟ میخوای بری؟ نمیخوای بری؟ دیگه الان چی شد؟ الان کجا دیگه میخوای بری؟ بری؟ یعنی اونجا پس سیوفهم علیک، شمشیراشون برای شما آماده است. اون جریان مخوفی که دشمن بابات علی بن ابی طالب بودن، اونا علی ظاهر دیگه قدرت گرفتن، رفقای تو پراکنده شدن، قشر خاکستری هم دیگه نمیمونه. کجا میخوای بریم؟ آقا به ما داره یاد میده، همش اصلا مقدمه کربلاست. فرمود ببین خبر یه شهید شنیدید اینجوری باید بگید. فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه خیلی تو زندگی کردن بعد از مسلم ابن عقیل و هانی نیست، بریم دیگه. ما هم بریم آقا. یعنی آقا از همونجا شروع کردن روزه خوندن. دلم گرفته خدا، شهدا رو خبرشون رو میشنوم، خودم هم میخوام پر بکشم بیام. بنابر اون روایت وقتی ظهر عاشورا عصر عاشورا اومدن گفتن ملائکه الهی یا ابا عبدالله خدا سلام میرسونه، اگر میخوای کشته نشی تو پیش ما همونقدر عزیزی، حسین اگر میخوای اوضاع رو به هم بریزیم. تنها مونده بود حسین، اهل زمین و آسمان، اهل آسمان طاقت نیاوردن. آقا فرمود نه من میخوام برم. فرشته پیغام آورد گفت یا ابا عبدالله خدا سلام میرسونه، میفرماد از طرف ما بس حسین، از طرف ما. این پیغام چیه؟ حسین اگر شهیدم بشی مقامت از این که پیش ما عزیزه عزیزتر نمیشه، ولی اختیار با خودت، اگه نمیخوای اوضاع رو به هم بزنیم. واسه روایتی از امام باقر علیه السلام. میدونین حضرت چی فرمودن؟ همین حرفی که در ارتباط با مسلم بن عقیل شبیهش اونجا عرضه داشتن سلام من رو به خدا برسونیم، من میخوام به این شهدا ملحق شم و میخوام به این بدنهای پاره پاره ملحق شم. شهید این کارو میکنه. یا ابا عبدالله محرم این کارو با ما میکنه. ما تمام سرمایه‌مون محرمه، تمام سرمایه ما عشق برای توه، سوز برای توه. این محرم این کارو با ما میکنی؟ ما هم بگیم لا خیر فی العیش بعد الحسین. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آی